یه چالشه برای خوب. ازدواج و همه جای دنیا اینه.
یعنی تأثیر میذاره استاد؟
بله اثرگذاره، ولی به مسائل مختلفی بستگی داره. یک اینکه سن پسر و دختر چقدره، تو این سوال معلوم نیست. هرچی سن پسر دختر بالاتر باشه احتمال آثار منفی فاصله سنی کمتر میشه.
بله، بله.
دو فاصله سنی چقدره، هرچی فاصله سنی کمتر باشه، یه سال دو سال سه سال چهار سال، آسیباش کمتره. ولی وقتی میرسه به 10 سال یک نسل متفاوت میشه، 7 تا 10 سال، اینجا یه مقدار چالش های جدی ممکنه بینشون ایجاد بشه. این که تو این فاصله سنی دختر بزرگتره یا پسر، نکته سوم که اثرگذار رو تفاوت سنی، اینم اثرگذاره. معمولا به خصوص در فرهنگ ما این که دختر خانوم بزرگتر باشد چالش برانگیزه، هم چالش فرهنگی داره، هم در تعاملات و روابطشون میتونن دچار چالش هایی بشن، به خصوص اگر اون دختر خانوم احساس کنه از همسر خودش بزرگتره، بیشتر میفهمه، بیشتر تجربه داره و آقا باید به توصیه های این گوش بده، همراهی کنه، اینم میتونه یه چالش باشه. پس تو خود تفاوت سنی سه بعد اثرگذاره: سنشون چقدره، فاصله شون چقدره، دختر خانوم بزرگتره یا آقا پسر.
بله.
علاوه بر این که گفتن فامیلن و همدیگر رو دوست دارن و اینا، در کنار تفاوت سنی سایر شرایط رو هم باید بررسی کنیم. یعنی با یک فاکتور و با یک مؤلفه نمیتونیم بگیم الان اینا میتونه زندگیشون دچار مشکل بشه یا نه، ولی چون میبینیم ریسک است. این که گفتن چند سال معلوم از 1-2 سال بیشتره. اینکه دختر و پسر هم به نظر میاد سنشون پایین باشه و دختر خانوم بزرگه، ولی در از طرفی هم فامیلن و هم دیگر رو دوست دارن، ما اینجا پیشنهاد میدیم برای بررسی سایر مؤلفها یه مشاوره پیش از ازدواج برن تا بقیه مؤلفها بررسی بشه که میشه جلوی این ریسکو گرفت یا نه ضریب میخوره با ریسکای دیگه، مشکلات هم بیشتر میشه. تو ازدواجهای فامیلی هم اگر زن و هر با هم مشکل پیدا کنن، مشکلشون خیلی گسترده میشه، خانواده ها رو بیشتر درگیر میکنه، چون فامیلن دیگه، هم دیگه رو میشناسن، مثلا پسرم و دخترم و بین داداشا بین جاری ها دعوا میفته، دعوا اینا مستقیم. لذا اینم چون یه ریسک کنار ریسک سنی، به نظرم حتما مؤلفه های دیگه هم بررسی بشه
انشالله، یعنی با مشاوره
حتما
و در واقع دخالت بزرگترها در این موضوع، مشاوره دادنشون منظورم هست، که انشاءالله این اتفاق مهم که آینده 3 تا خانواده رو میسازه: خانواده دختر، خانواده پسر و خانواده‌ای که تشکیل میدن. اما بریم سراغ سوال بعدی در پرسمان خانواده امروز، که یک سوال پیامکی هست. گفتن که زنم خیلی غر میزنه و خیلی دعوا میکنه، لطفاً یک نکته بگید که این غر زدن ها خوب نیست یا بتونه کنترلش کنه. البته ما تو این برنامه کسی رو امر و نهی نمی کنیم، فقط راهنماییه. استاد مدیریت غر زدن، اصلا تعریف غر زدن چیه و مدیریتش چطوریه؟
غر زدن در واقع بیان ناپخته احساسات منفی درونیه.
چه جالب.
در واقع میخواد بگه که مثلا دلتنگم، میخواد بگه ازت ناراحتم، میخواد بگه ازت توقع دارم این کار رو انجام بدی. اینها رو به زبان شکایت، گاهی نیش و کنایه زدن و اینکه تکرار شونده انجام میده. در واقع اون احساسات درونی، ما به اون احساسات درونی حق میدیم، به رسمیت میشناسیم، ولی روش غر زدن رو روش مناسبی نمیدونیم. البته ما دو نوع غر زدن داریم، اینو خیلی مهم آقایون بفهمن که ما دو مدل غر زدن داریم. یه غر زدن شکایت آمیز، کنایه آمیز و توهین آمیز، به جایگاه مرد آسیب میزنه، انگار مرد رو زیر سوال میبره.
این همون غربده است که هیچکی دوست نداره.
آره، هیچکی دوست نداره، آقا و خانوم هم نداره، هیچکی دوست نداره چنین غربزدنی رو بشنوه، چیزی که او رو زیر سوال میبره، کفایتش رو، ارزشش رو. با کلمات مطلق تو هیچ وقت، تو همیشه.
آره.
وقتی اینطوریه خیلی، و اون فرد فکر میکنه که من در معرض حمله قرار گرفتم، میره تو دفاع.
درست.
و در واقع اون کسی که غر میزنه به اون چیزی که میخواست برسه نمیرسه. یه غر زدن داریم، غر زدن عاشقانه، محبت آمیز با بیان احساس.
تو چرا منو نمیبوسی؟
آره.
تو چرا نمیگی دوستت دارم؟
این رو میشه اینطوری تر کنیم، میشه منو ببوسی؟ درخواستش کنیم.
بله.
غر زدن عاشقانه درخواسته، میشه به هم توجه کنی؟ یا بهتر ما با فن پیام من میگیم. ببینید روش درست غر زدن اینطوری بگیم، یه بار گفتیم ما نمیگیم دعوا نکنید، میگیم درست دعوا کنید. ما نمیگیم غر نزنید، درست غر بزنید.
چجور؟
یک، عاشقانه، توش محبت رو نشون بدید، چون برام مهمی دارم اینو میگم. عموما غر زدن ها اینطوریه دیگه، ما تو خیابون نسبت به غریبه که غر نمیزنیم.
درسته.
به یکی که دوست داریم مهمه برامون غر میزنیم.
درست.
پس این عشق رو توش بیاریم، چون برام مهمی ها، چون دوست وقتی به هم توجه میکنی خوشحال میشم، ها اینو دارم میگم. عاشقانه باشه. دو، با فن پیام من باشه. یعنی چی؟ نگو تو اینطوری، بگو من خوشحال میشم وقتی میای کنارم میشه. من خوشحال میشم. جملات مثبت هم استفاده کنیم. کارایی که نمیکنه رو نگو، کارایی که میکنه رو بگو، تقویتش کن. سه، با بیان صریح و شفاف نیازمون رو بیان کنیم. من این مسئله رو میخوام، دوست دارم الان با هم صحبت کنی، به جای اینکه بگم همش سرت تو گوشیه، خونه میایی که یه نگاه به ما نمیندازی، که باز دیر اومدی؟ ای چه وضع تو خونه نشستنه؟ چرا یه توجهی به ما نمی کنی؟ زندگی نداریم. حالا بره تو فاز مقایسه ها. شوهر مردم رو ببین، شوهر ما رو ببین. هی ضریب میخوره، منفی تر میشه. آخرم به خواستت نمیرسی.
تندم
برخورد میکنه. آره، میگی که بیا اصلا نمیشه با اینم حرف زد. نه، با فن پیام من عاشقانه. مردها نیش و کنایه نمیفهمن.
واقعا نمیفهمم.
غیر مستقیم بگی نمیفهمم. من گاهی به شوخی میگم دوزاری آقایون کجه.
واقعا.
باید واضح بگی، شفاف صحبت کنی. من الان اینو میخوام. میاد یه آقا، یه خانوم با آقا میگه که یه چای برات بیارم. معناش اینه که یه چای بیارم بشینیم کنار هم چای بخوریم. منظورش
بله.
اینه. داره غیر مستقیم.
چای رو میخوره و میره.
میگه آقا تو ذهنش تحلیل منطقی میکنه.
خوب.
آیا من الان نیاز به چای دارم؟ نه، نیازی نیست. ممنونم، نمیخورم. خانم ناراحت میشه. بعد میگه خب برای چی ناراحت شدی؟ یه چای با من نخوردی؟ بابا نگفتی بیا الان دوست دارم کنار هم چای بخوریم. من فقط اون چیزی که از دهان شما بیرون میاد و میفهمم. آن چیزی که در ذهن شماست رو یک آقا به هیچ وجه نمیفهمه. فقط آن کلماتی که از دهان شما خارج میشود، حتی آقایون زبان بدنه رو هم زیاد نمیفهمن، فقط کلماتی که از دهان شما خارج میشود اونو میفهمه. رو اون میتونی حساب کنی، بگو دوست دارم الان بشینی کنار من چای بخوری، نه با گوشی با هم دیگه حرف بزنیم، دوست دارم نگام کنی وقتی صحبت میکنم.
قدیمیامونم خیلی قشنگ میگفتن، مادر بزرگم به پدر بزرگم میگفت که یه چایی دم کن بیار برای تعریف کنم.
احسن.
خیلی قشنگ.
صریح هم بوده.
آره.
مسئله هم ایجاد نمی‌کرده.
دقیقاً. بریم سراغ سوال بعدی که به صورت تلفنی هست. قبل از اینکه به اتاق فرمان بریم، 30553 رو خدمت شما عرض بکنم که در تلفن همراهتون ذخیره بکنید. سوالاتتون رو پیشنهاد می‌کنم در زمان پخش برنامه برای ما ارسال بفرمایید تا زودتر پیدا بشه. یعنی 3 4 0 553.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
خواستم از برنامه خوب پرسمان خانواده تشکر کنم. یه عرضی داشتم، لطفاً کارشناس محترم اینو تحت تحلیل قرار بدهید. این آهنگایی که جوونا گوش میدن، خب تو این آهنگا میگه که تو مثلا تو اینجوری، تو چشات اینطوره، نمیدونم رفتارت اینطوره، مثلا عطرت اینجوری، اینا باعث میشه که این جوون میره اولین دختر خانومی که بهش لبخند میزنه، یا اولین دختر خانومی که به اولین پسر آقایی که بهش لبخند میزنه، میگه این دقیقاً همونه که تو این آهنگا میگن. یعنی واقعا فضا رو مهالود میکنه. خواستم بگم کارشناس عزیزمون تایید میکنن که اونایی که زیاد آهنگ گوش میدن بیشتر در معرض تصمیمای کلان ازدواج که به شکست منتهی میشه قرار دارن، به خاطر اینکه این فضا رو این آهنگا براشون چیز کردن. آیا این واقعا اینطور هست یا نه؟ با سپاس خدا نگهدار.
خب دغدغه این پدر بزرگوار هم در واقع خیلی قابل تأمل هست. واقعا موسیقی تو آینده بچه های ما تأثیر داره؟
ببینید تو یه سری از نظریات روانشناختی مغز انسان رو به کامپیوتر تشبیه میکنن به رایانه، که یه سری ورودی ها داره، یه سری تحلیل داره، یه سری خروجی داره. میگن خروجی ها تحت تأثیر ورودی هاست، یعنی آن چیزی که ما میبینیم، آن چیزی که میشنویم، آن چیزی که میبوییم، آن چیزی که لمس میکنیم، آن مزه‌ای که میچشیم، همه اینها اون پورت ها و ورودی ها های سیستم رایانه‌ای مغز ماست.
درست.
و آن چیزی که خارج میشه احساسات ما، رفتار ما، گفتار ماست. این که ما ذهن خودمون رو، ورودی های ذهن خودمون رو در اختیار چه کسی قرار میدیم، تو روایت هم داریم اگر به حرف کسی گوش بدی خودت رو عبد اون کردی. عبد اون کردی یعنی چی؟ یعنی رفتارهای تو تحت تأثیر گفتار اون میشه. عبد کسیه که رفتارش تحت مدیریت مولای خودشه دیگه. این انسان هم اینطوری میشه. حالا در دنیای امروز بخش اعظمی از اطلاعات داره از طریق فضای مجازی گرفته میشه که متاسفانه فضاش به شکلی که نظارتی وجود نداره از بیرون که آیا این حرفی که میاد معتبره، آسیب نداره، باعث به هم ریختن الگوهای ارزش، الگوهای تعاملی اون آدم، اون مخاطب میشه یا نه، چنین چیزی وجود نداره. لذا بله میتواند اطلاعات نامناسب، تصویرسازی نامناسب از طریق موسیقی ها، از طریق فیلم ها، سریال ها، انیمیشن ها، شبکه های اجتماعی، پیام های تصویری و ویدیویی و صوتی و متنی که تو فضای مجازی رواج داره، بله میتونه الگوهای ذهنی ما رو به هم بزنه. استاندارد ما راجع به زیبایی، توقعات ما از همسر، توقعات ما از یک ارتباط رو میتونه برای ما تعریف کنه و میتونه تغییر بده که میبینیم این تغییرات رو. لذا به صورت اصل میشه گفت چنین تأثیری وجود دارد. اما آیا همگانی است؟ هر موسیقی، هر محتوای رسانه‌ای این کارو میکنه؟ نه، اون بحث حرام و حلال بودن، سالم و غیر سالم بودن و به اندازه و متناسب بودن، چهار تا شرط داره. اون محتوایی که ما دریافت میکنیم حلال و حرام بودنش مشخص باشه، سالم و غیر سالم بودنش مشخص باشه، به اندازه و معتدل استفاده بشه، متناسب با سن و جنسیت و شرایط افراد بوده باشه. این میتونه یک ملاک، یک خطکش برای استفاده از محتواهای رسانه‌ای و هنری باشه. اگر این نباشه بله میتونه به هم بریزه. یک آسیبی هم که داره، ببینید، یک عشق رویایی تخیلی میسازه که اصلا واقعی نیست. استانداردهای ما رو بالا میبره، انگار مثلا عشق این چیزیه که تو اون موسیقیه، تو اون تلویزیون فیلمه میگن. عشق یه چیز عادی است، زیست خوشبختی، زندگی عادی، محبت عادی کردن، خاص بودن و داد زدن نیست. اونی که تو شبکه‌های اجتماعی داره خوشبختیشو داد میزنه خوشبخت نیست، چون دوتا اتفاق خاص براش به چشمش میاد. ولی آدمای عادی زندگی میکنن، بقیه میگه یعنی شما اینطوریت؟ میگه آره عادیه، خوشبختی براشون عادیه. اون کسایی که خوشبختی براشون عادی نیست خوشبختی رو داد میزنن. خوش
سعادتشون که خوشبختی براشون عادیه. چقدر عالی. انشاءالله که به پاسخشون رسیده باشن این شنونده عزیز و گرانقدرمون. خیلی ممنونم از شما استاد گرانقدر برای پاسخگویی به این سوال. انشاءالله که این شنونده بزرگوار هم به جوابشون رسیده باشن. لطفاً 30553 رو فراموش نفرمایید برای ارسال پیامک هاتون، برای اینکه در مورد برنامه ما اظهار نظر بکنید. اینجا یک اتاق مشاوره است، نه شماره تلفن میخونیم نه اسم شما رو میخونیم. تازه اگر تلفن بزنید، زنگ بزنید، ما هم یک فیلتر روی صدای شما میذاریم که صدای شما هم تشخیص داده نشه. تلفن رو هم عرض میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. ممنونم از همراهیتون. تا هفته بعد، خداحافظ.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده.
سینه ها خانه شو دل به شادی نهاده رشته ای محکم از به نام او خانواده رشته ای محکم از به نام او خانواده
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
نام تو بر قله جهان مصدر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم
نام تو بر قله جهان مصدر عشق و ایمان هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران
مواظب باشید به افق پشت نکنید به قله پشت نکنید همیشه به سمت قله از سمت افق روشن حرکت کنید
افق روشن ما میتوانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مأموریت‌های دریانوردی خود در سطح اقیانوسی را از سال 1388 و با هدف مقابله با دزدی‌های دریایی در خلیج عدن و با طی مسافت 3000 کیلومتر به این منطقه آغاز کرد. همچنین به دنبال تأکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریسته شود، ناوگروه‌های رزمی ارتش در بازه‌های زمانی مشخص به اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس اعزام شدند. سفر به دور کره زمین آن هم با کشتی ایرانی آرزویی بود که کسی باور نداشت بتوان آن را به واقعیت تبدیل کرد. اما دریادلان مؤمن و با انگیزه ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از 8 ماه سفر بر روی آب و عبور از اقیانوس‌های هند، آرام و اطلس این مأموریت سخت و پیچیده را که در مسیری 65000 کیلومتری به دور کره زمین انجام گرفت با موفقیت به پایان رساندند و بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران را به نام خود ثبت کردند. مأموریت تاریخی ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش اواخر شهریور سال 1401 آغاز شد، آن هم با دو شناور نظامی، یکی ناوشکن 1200 تنی دنا که کاملا ساخت داخل بود و دیگری ناوبندر یا همان ناو پشتیبانی 100000 تنی مکران که آن هم توسط متخصصان ایرانی تجهیز و برای این سفر آماده شده بود. دنا و مکران بعد از 232 روز دریانوردی اواخر اردیبهشت سال 1402 وارد آبهای سرزمینی کشورمان شدند، در حالی که در این 8 ماه دریانوردی تنها 19 روز در کنار ساحل پهلو گرفته بودند. دستیابی به بزرگترین افتخار تاریخ دریانوردی ایران با گردش به دور کره زمین آن هم با ناوشکن تمام ایرانی باعث شد بسیاری از کشورهای دنیا قدرت لوجستیک و نظامی نیروی دریایی ایران را باور کنند و به تحسین جوانان غیور این مرز و بوم بپردازند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شهر شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاق، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی و مردم عزیز ایران. اسم برنامه‌ای که در حال شنیدن هستید پیک هدایت و از رادیو معارف پخش میشه. در این برنامه قصد داریم دقایقی با مرور نامه‌ها و نوشته‌های امامان معصوم علیهم السلام از تعالیم اون بزرگواران بهره ببریم و زندگیمون رو به رنگ و سبک زندگی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در بیاریم. در برنامه‌های قبل از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نامه‌هایی رو مرور کردیم که در اونها شیوه دعا کردن در قنوت بیان شده بود. حتما می‌دونید که قنوت در رکعت دوم نمازهای واجب و مستحب از سنت‌های نبوی و از مستحبات مؤکد مذهب تشیعه. در برنامه گذشته از امام 11 دعای قنوت امام جواد علیه السلام رو نقل کردیم که صدر این دعا شکر خداوند و محتوای اون بیانگر شیوه گفتگوی بندگان با خداوند بود. امروز هم به بررسی بخشی از این دعا می پردازیم که حضرت در اون اولیای الهی و خصوصیات دشمن رو معرفی می کنن. لطفاً توضیح محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو در این باره بشنوید و استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودند جدم امام جواد صلوات الله علیه در مقام دعا هر لحظات قنوتشون عباراتی بر زبان جاری می کردند و دعایی به نفع اولیاء الهی و بر علیه دشمنان دین خدا داشتند. عرضه می داشتند اللهم ادل اولیائک من اعدائک الظالمین الباغین الناکثین القاسطین المارقین الذین اضلوا عبادک و حرفوا کتابک و بدلوا احکامک و جحدوا حقک. هم معرفی می کنند اولیاء الهی را با خصوصیات خوب و زیباشون، کسانی که هر مسیر بندگی خدا حرکت می کنند و مشمول دعای حضرت هند، و هم هنگام دعا خصوصیات دشمنان دین خدا رو بیان می کنند، اهل ظلم، اهل بغی، اهل نکث و شکستن پیمان، اهل تجاوز و تعدی به حقوق دیگران، کسانی که بندگان الهی رو گمراه می کنند، کسانی که کتاب الهی رو تحریف می کنند، کسانی که احکام الهی رو تبدیل می کنند، کسانی که حق حقیقی و مسلم اولیاء دین رو انکار می کنند. و جلسو مجالس اولیائک که جرعتم من هم علیک و ظلمم من هم لأهل بیت نبیک علیهم سلامک و صلواتک و رحمتک و برکاتک. کسانی که در مجالسی که می نشینند با جرأت و تجری بر علیه اولیاء، بر علیه اهل بیت علیهم سلام الله، بر علیه اون کسانی که باید سلام ما، صلوات ما، رحمت و رضوان و برکات الهی به اونها برسد دسیسه می کنند. فضلوا و اضلوا خلقک، و بنا دارن خلق الهی رو گمراه کنند. فاعینهم مفتوحه و قلوبهم همیه، کسانی که چشمشون بازه اما قلبشون کوره و چشم دلشون نمیبینه. لم تبق لهم اللهم علیک من حجت، که تو بر اونها اتمام حجت فرمودی و هیچ راهی برای توجیه اعمال نادرست اونها باقی نگذاشتی. عرضه می دارن خدایا تو خودت نسبت به عذاب خودت هشدار دادی و عاقبت‌های شوم انحراف رو جلو جلو توضیح دادی. اونها متوجه شدند و این راه باطل رو انتخاب کردند و بر علیه دوستان تو ایستادند و دشمنی کردند. حضرت ادامه میدن جلو میان و این گونه دعا میکنن که فعید اللهم الذین آمنوا علی عدوک و عدو و اولیای، خدایا تأییدی برسان به اهل ایمان بر علیه دشمنانت که فاصبحوا ظاهرین و الی الحق داعین، مؤمنینی که اینها هر روز صبح که چشم باز میکنند بنائشون پشتیبانی از دین الهی است، بنائشون دعوت به حق است. وللامام المنتظر القائم بالقسط تابعین، نا تابعند نسبت به دستورات امام و تحت فرمان حجت حی الهی هستند. و جدد اللهم على اعدائک و اعدائهم نارک و عذابک الذی لا تدفعه عن القوم الظالمین، مجددن عذاب اونها رو زیاد کن. کسانی که بر منتظرین امام قائم و شیعیان او تعدی می کنند عذابشون رو اضافه کن و اونها رو به آتش جهنم واصل کن، اون عذابی که به قوم ظالمین میرسانی. حضرت در این فقره تفکیک میکنند بین جبهه حق و باطل و به نفع جبهه حق و اهل حقیقت دعا و بر علیه جبهه باطل و اهل زلالت و گمراهی نفرین میکنند.
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا، از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا،
یا رب از دل مشرق نور هدایت کن مرا.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند.
هدایت کن مرا از فروغ عشق خورشید قیامت کن مرا.
یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله که معمولا هر روز برای نماز جماعت تو مسجد حاضر می شد چند روزی به مسجد نیومد. حضرت از اصحاب پرسیدند چرا فلانی نیومده؟ گفتند مریضه. پیامبر برای عیادتش رفتن و ازش پرسیدند چی شده برادر؟ گفت داشتم نماز میخوندم که به قنوت رسیدم و اینطور گفتم خدایا من اگر گناهکارم و قرار در آخرت عذابم کنی عذابم رو جلو بنداز و در همین دنیا عذابم کن. پیامبر خطاب به این صحابی فرمودند این چه سخنی بود که گفتی؟ آگاه باش که این گونه باید بگویی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یعنی پروردگارا به ما در دنیا نیکی و در آخرت هم نیکی عطا کن و ما رو از عذاب آتش نگاه دار. بعد هم پیامبر برای اون شخص دعا فرمودن و اون صحابی از حالت مریضی بیرون اومد و خوب شد.
الله اعلم حيث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
ورضاها
دوستان، روایتی رو که شنیدید بیانگر اهمیت سبک و سیاق دعا کردن و تأثیر شیوه گفتگو با خدا در طول زندگیه. به همین خاطر از امام 11 بیش از 10 جور دعا برای قنوت معرفی شده که هر کدومشون از یک امامه و اثر خاص خودشو داره. بنابر نقل امام 11